انجام خواهد ماه 1337 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: خدمات متقابل اسلام و ایران.
السلام على عبد الله بن رسول الله وحبيبه الصديق سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. أرسله على كل فترة من الرسول يقود هجعة من الأمم وانتقاض من المجرم واتجام من الدين وانتشار من العلوم وانتشار من الأمور وتلو من الحروب والدنيا خاصة النور ظاهرة الغروب على حين اقرار من يرقها بإياس من ثمرها فهي متجحمة لأهلها عابسة في وجه خالدها موضوع درس ما خدمات متقابل اسلام و ایران معنی این جمله احتیاجی به توضیح ندارد یعنی خدماتی که اسلام به ایران کرده است و به مردم ایران کرده است و خدماتی که متقابلان مردم ایران نسبت به اسلام انجام داده خدمتی که یک دین یک آیین یک مسلک به یک قوم متقابلت بکند از چلو خواهد بود مسلمان خدمتی که یک دین یا یک مسلک به یک قومی بکند این نیست که برای آنها مال ثروت مثلا بیاورد یا کارخانه برای آنها از خارج وارد کند خدمتی که یک مطلق یا یک دین به یک قوم می کنند از این نوع است که در روحیه و اخلاق و عقاید و اخلاقیات و سنن و آداب اجتماعی آنها تحولی به وجود بیاورد تحولی در جهت مفید تحولی ثمربخش پس واجب این که آیا اسلام به ایران ایرانی خدمت کرده است این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد که اسلام در روحیه ایرانی در افکار و عقاید ایرانی چه تحولاتی ایجاد کرد یعنی ایرانی قبل از اسلام چگونه افکار و معتقداتی داشت به اسلام آمد چگونه معتقداتی به جای اون معتقدات به مردم ایران داشت
مردم ایران چه کنند و چه آداب اجتماعی داشتن، چگونه نظام اجتماعی داشتن. اون نظام اجتماعی که در ایران قبل از اسلام بود چه نظامی بود و اسلام آمد چه نظام دیگری به جای اون نظام برقرار کرد، مستقر کرد. مردم امروز ایران چه روحیه و اخلاقی داشتن و بعد اسلام آمد چگونه اخلاقی و روحیه‌ای به آنها داد. این راجع به این جهت که باید بحث بکنیم خدمات اسلام به ایران از چه گونه است، از خدمتی کرده یا خدمتی نکرده است، و یا حتی به ضرر ایران کاری کرده است. اما خدماتی که راجع به ایران و ایرانی نسبت به اسلام فرض می شود که باید ببینیم آیا ایرانی به اسلام خدمت کرده است یا نکرده است، او از این قبیل است. اسلام یک آیین بود، یک مسلک بود، یک ایدئولوژی بود. خدمت به یک آیین و یک مسلک این است که مردمی مبلغ و مروج او باشند، مدون فرهنگ او باشند، در راه فرق و توسعه او فداکاری بکنند. باید ببینیم تاریخ چه نشون می‌دهد؟ آیا مردم ایران به اسلام خدمت کردند یا خدمت نکردند؟ خب این موضوع بحث ما. متأسفانه باید عرض بکنم شاید تقصیر زیر سر امثال ما هست، نه زیر سر امثال شما. تقصیر با کسانی است که مبلغ اسلامند و پست تبلیغ اسلام را دارند. هر وقت میخوان راجع به خدماتی که اسلام کرده است بحث بکنند، فوراً موضوع جزیره العرب را پیش میکشند. موضوع عربستان را پیش می کشند، از جاهلیت عرب بحث می کنند، مثل این که تنها جاهلیت عرب بود و تنها عربستان بود که اسلام در اونجا تأثیر کرد، عقاید اونها را عوض کرد، آداب و سنن اجتماعیتون رو تغییر داد، روحیتون رو عوض کرد، به اونها شور و ایمان داد، اونها رو جلو برد. فقط عربستان است. دیگه غیر عربستان جای دیگری در دنیا تحت نفوذ اسلام واقع نشده است و جاهلیت هم منحصر بوده است به جاهلیت عرب، جاهلیت دیگری وجود نداشته. ولی بدانید به همون اندازه که اسلام در جاهلیت عرب تأثیر کرد و تحول ایجاد کرد و به عرب خدمت کرد، به تمام ملل دنیا از اون جمله ایران خودمون خدمت کرد، به روم خدمت کرد، به هند خدمت کرد، به یونان خدمت کرد، به مصر خدمت کرد، به سوریه خدمت کرد، حتی تا چین خدمت کرد. جاهلیت منحصر به جاهلیت عرب نبود، جاهلیت ایران کمتر از جاهلیت عرب نبود، جاهلیت روم کمتر از جاهلیت عرب نبود، جاهلیت هند کمتر از جاهلیت عرب نبود، جاهلیت مصر و چین و یونان و هر جای دیگری که در اون وقت در دنیا تمدنی وجود داشت کمتر از جاهلیت عرب نبود. شکلش اختلاف داشت و تأثیری که اسلام روی این ملل کرد از تأثیری که روی ملت عرب کرد اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. یعنی سایر ملل قابلیت بیشتری از مردم عرب داشتن و بیشتر تحت نفوذ اسلام قرار گرفتن تا خود قوم عرب. آقا یه حرفی میدن بعضی از اصحاب، میگویند این که هر دینی هر مسلکی زاییده احتیاج محیط خودش است. من فعلا راجع به این موضوع نمیخوام بحث کنم، این حرف درسته یا درست نیست. بعد هم خیال میکنم که اسلام هم زاییده احتیاجاتی است که در عربستان فقط وجود داشت. میخوام عرض بکنم اینجور نیست. اسلام اگر این تعبیر درست باشد که زاده احتیاجات هست، اسلام زاده احتیاجات جهان اون روز بود، نه تنها زاده احتیاجات عربستان. تمام دنیای اون روز تشنه آیینی مانند اسلام بودند. و باز نه تنها اسلام زاییده احتیاجات جهان بود، تنها در اون است. اسلام اگر داده عرض کردن این تعبیر درست باشد آجا، اگر بگوییم اسلام زاده احتیاجات بود، زاده احتیاجات همه جهان بود در همه زمانها. امروز هم مثل همون روز 14 قرن پیش است و در طول این 14 قرن اسلام ثابت کرده است در هر قرنی که دنیا به او احتیاج دارد. بنابراین بحثی که ما راجع به خدمات متقابل اسلام به ایران می کنیم شعبه از بحث خدمات متقابل اسلام و جهان. منتهاش ما به اعتبار اینکه خودمون ایرانی هستیم و برای ما باید مسائلی که مورد احتیاج خودمون هست مطرح بشود، ما مسئله ایران فقط درک کردیم. مخصوصا در این عصر، در زمان ما، در ایام ما، دیگم در همین مجلس من تذکر دادم، زردشتی های ایران نمیدونم چه استشمانی کردن. این مردمی که هیچ دینی به اندازه اسلام به گردن اینها حق ندارد، اخیراً جنبجوشی پیدا کردن. پولهای بسیار بسیار گذابی، همون پولهایی که از جیب مردم مسلمان ایران در میآورند، در راه مبارزه عمیق با اسلام این پولها را خرج می کنند و تازه هم نمی فهمند که به ضرر خودشون کار می کنند. ابزار و آلت دست یهودی ها شده هم. زردستی اگر در این جلسه هست یا اگر کسی خبر به اونها خواهد داد، می دونم وقتی که خدمات اسلام ایران که خدمات متقابل اسلام به ایران می گم از نظر اونها پنهان نمی مونم، ولی ابزار دست یهودی ها هستن. این یهودی ها هستن که از هر وسیله علیه اسلام استفاده می کنن. این ها خیال کردن یک وضع مناسبی اخیرا در ایران پیدا شده هست که اینها به جنگ اسلام بیان، در مجله هاشون، در کنفرانس هاشون، در جلساتشون، در سخنرانی هاشون، حتی در همین به اسلام مجلعی که به نام هفته ایران باستان بود تا درست روز پیش مورد موردها آمده است، باز همون افسانه ها را تکرار کرده است. من نمیفهمم اگر جلسه مال ایران باستان است، موبر اونجا چه میخواهد؟ ورد زردشتی خوندن اونجا دیگه چه موضوعی دارد؟ اون همیه موبد موبد ها بیاد به اسلام حمله بکند در حقه ای که به نام ایران باستان تشکیل می شود. این دیگه یعنی چه؟ فقط یهودی ها می تونن یعنی چه؟ حالا بلنخ می کنم اسلام یک دین که در درجه اول دین توحید است، دین یگانه پرستی خوش بخدار راجع به ایران باستان، راجع به عقاید، افکار، سنن، آداب، اخلاق ایران باستان دانشمندان زیادی چه خودی و چه بیگانه مطالعه کردن. شاید بیش از 50 کتاب الان وجود داشته باشد، از کتابهایی که مستشرین در این زمینه نوشتن یا کتابهایی که خود ایرانی های محقق و دانشمند نوشتن. موضوع ایران در عهد هخامنشی را تغییر کردن، ایران در عهد اشکانی را تغییر کردن، ایران در عهد شاشانی را هم تغییر کردن. یه نکته فقط هر بخونم با اونیم ما راجع به اصل دین زردشت که آیا زردشت یک پیغمبر بوده است یا نبوده است بحثی نداریم. علمای اسلام از صدر اسلام غالباً آمدن گفتن زردشت یک پیغمبر آسمانی بوده است. برادر این تعلیمات اصلی زردشت که متاسفانه چیزی در دست نیست، فقط قسمتی از اوستا را، اون هم بعضی از دانشمندان گفتن گاتها شاید مال زردشت باشن، به الا سایر قسمت های اوستا مطلق که بعدها اینها تدوین شدن. ما نه روی مسائل تاریخی، چون تاریخ نمیتونه ثابت بکند که زردشت کتاب آسمانی داشته است، تاریخ نمیتونه ثابت بکند که الان این گاتها از زردشت هست یا از زردشت نیست، تاریخ نمیتونه ثابت بکند که آیا زردشت موحد یا یگانه پرست بوده است، ولی چون قرآن نه تورات و نه انجیل و نه کتاب دیگری، نه کتاب هندی ها و نه کتاب بودایی ها، قرآن ندوس را در ردیف اهل کتاب ذکر کرد، ما میگیم چون قرآن گفته ندوس از اهل کتاب هستن، پس در این تعلیمات اصلی زردشت تعلیمات یگانه پرستی بوده، تعلیمات خدا پرستی بوده، از این شرک ها، طبیعت پرستی ها، تنبیهیت ها، دوگانگی ها در اون تعلیمات نبوده، بعدها در اون تعلیمات راه پیدا کرده. بنابراین پس ما روی عقیده اسلامی خودمون به زردشت نه اهانتی میکنیم، توهین نمیکنیم، بلکه او را به عنوان یک پیغمبری که اسلام پیغمبری او را کم و بیش امضا کرده است، بو اینکه تحریمات در دست نیست، میگیم یک پیغمبری بوده. ما راجع به عهد هخامنشی الان بحثی نداریم، البته مورخین روش زیاد بحث دارن. آیا ایران در عهد هخامنشی بت پرست بوده است، طبیعت پرست بوده است، آیا دوگانه پرست بوده است، آیا یگانه پرست بوده است یا نه؟ اونو ما نمیدونیم، اطلاعی هم نداریم. بیشتر مورخین یا بعضی از مورخین عقیدهشون این باشد که ایران در زمان هخامنشی ها یک کشور خداپرست بوده است و در اون دوره ها تاریخ نشون میدهد ایران معبد و اینجور چیزها نداشته، شاید از آتش کدن به کلی نباشد. ما که بحث میکنیم، اگر میکنیم ایران، منظورمون ایران زمان ساسانی، ایران زمان کاشانی بود که اسلام آمد و تغییراتی درش ایجاد کرد. به الله عرب هم در زمان ابراهیم مولد بودند. مسیحیت هم در ابتدای آمدن عیسی مولد بودند. یهودیت هم در ابتدای آمدن موسی خرافات چرخفات ها درش نبودند. صحبت در ایران زمان کاشانی است. که آیا ایران زمان ساسانی چگونه افکار و عقایدی داشتند؟ چگونه اخلاق و روحیه‌ای داشتند؟ و چگونه سنن و آدابی داشتند؟ تاریخ، شواهد تاریخ بخود بهتون نشون میدم. تمام مستشرقینی که آمدن داشتند، مخصوصا کریستن سن که مردیست که سایر مستشرقین از سر سفره او استفاده کردند. در ایران از اول اول یک بویی از طلبیت و دوگانه پرستی بوده است. شاید تنها درباش بوده است که با او مبارزه کرده است و بعد هم موفق نشد. تاریخ نشان میدهد قوم آریا از اولی که آمد به این سرزمین دو کار کرد. یکی این که چون زورمندتر بود، متمدنتر بود، مردم اونجا را مقهور کرد، مغلوب کرد، برده گرفت، در اختیار خودش قرار داد. و دیگر این که عقاید دوگانه پرستی، یعنی خیلی اصطلاح دو مبدع قائل شدن، مبدع خیر و مبدع شر را، اینها این عقیده را داشتند. این تاریخ بعدها حتی زرداشت نتوانست این دوگانه پرستی را از ایران ریشکن کند. در حال این که دین زرتشت یک دین دوگانه پرستی بود. در دوره اشکانیان دوگانه پرستی بود. در دوره ساسانیان دوگانه پرستی به نحو بسیار بسیار شدیدی وجود داشته است. یعنی موجودات تقسیم میشد به دو قسمت. موجودات خوب به گفتن آفریننده اینها یزدان روز را یزدان می آفریند، باران را یزدان می آفریند، بهار را یزدان می آفریند، گیاه ها را یزدان می آفریند، حیوانات مفید را، اسب را، شتر را، الاغ را یزدان می آفریند، اما شب را، تاریکی را اهرمن می آفریند. جانورهای موزی مخصوصا راجع به مورچه و موش بینای حساسیتی داشتن، موش و مورچه را اهرمن می آفرینند، مار را اهرمن می آفرینند، عقرب را اهرمن می آفرینند، زمستان را اهرمن می آفرینند. بهترین دلیل بر این که عقیده دوگانه پرستی در ایران ساسانی بوده نهضت زرگانیان است. زرگانی ها یه قومی از ایرانی های زردشتی بودن که اینها علیه این دوگانه پرستی قیام کردن، آمدن ادعا کردن، گفتن در خود اوستا در کلمات زردشت کلمه زرگان آمده که به معنی زمان لایتناها هست و زرگان یعنی زمان لایتناها هم پدر یزدان است و هم پدر اهرمن. یزدان و اهرمن هر دو را مخلوق زرگان دانستند. مذهب رسمی اون روز که بهش بهدینی میگفتند، یعنی همون مذهبی که حکومت را در دست داشت و در حکومت هم تسلط داشت، زردشتی های متعارف و معمود با زرگانی ها مخالفت کردند، با اونها مبارزه کردند، با اونها را مبدع و اهل بدعت خوندند. این تمام تاریخ های دنیا را که شما بخوانید، این عقیده طلبیت را مخصوصا در ایران ساسانی و گرد کرده از ایران قبل از زرتشت، از ایران قبل از زرتشت، از ابتدای ورود قوم آریا به این سرزمین تا زمان ساسانی عقیده دوگانه پرستی یزدان و اهرمن شدید بود. حتی مبارزه های زرگانی ها و مبارزه خود زرتشت نتوانست این عقیده را، ریشه این عقیده را بکند. تنها اون قدرتی که آمدن ریشت از بیش دارد و به یک قبیله چند هزار ساله را از فکر ایرانی بیرون آورد شد. شما ببینید کنان قدرت است که بتواند یک قبیله چند هزار ساله را اینطور یک مرتبه از ریشه در بیاورد، مثل یک فرزانی که نفوذ کرده باشد دیگه درست در قسمت های حساس بدن بعد یک جراح فوق العاده پیدا بشود، این ریشه این را از بیخ بن بدارد، به طوری که بعدها خود زردشتی هم بیان این کار بکنن بگن نه ما در اصل همچه عقیده ای ما نداشتیم، این یه مطلب خدا مطلب اساسی هم هست. تمام این محققین گفتن زردشتی ها موبدهای زرداشت یکی از دروغ گوترین مردم دنیا بودن، یکی از دروغ سازترین مردم دنیا بودن. اینها کارشون جهر بوده، تحریف بوده، حتی عبدتای زمان ساسانی را خودشون از میان برده برای این که عبدتایی بسازه این عبدتا نتواند با عقاید اسلامی و توحید اسلامی هماهنگی داشته باشد. کریستنسن بوده این حرف دروغ است که گفتن این که اسلام آمد کارو از کتابهای ایرانی ها را سوزد، کدام کتاب را ایران داشت اسلام بسوزاند؟ تنها کتابهای مذهبی ایران بود، کار کتابهای مذهبی را هم خود موبدها از میان برد تو فاقه خودشون بود، کتاب آسمانی که نبود، اعتقاد آسمانی که نداشتن، عقاید قوانین مقررات را بینی که با این محققین خود ایران هستن نوشتن، نمیخوام اخوان کنه دارم، مقررات را مقررات در باب ازدواج، در باب قضاوت، در باب مسائل مدنی روز به روز دنامی دیل این مقررات را عوض میکردن، دیل منقبه این آمون. پس یکی از معتقداتی که اسلام ریشه اون را از بیخوبون کند اعتقاد به سلبیت بود. از شمایی پرسن آیا این یک خدمت به شمار می رود یا خدمت به شمار نمی رود؟ اگر فردی داری تاریخ ها مطالعه کنید ببینید هم که چیزی هست یا نیست. سبحان الله، اینها قیمیان می شینم تو مجلاتتون می بیسن به این که اسلام به زور به ایران تعمیل شد. وای وای، در صورتی که تاریخ میگوید دین زرتشت را اردشیر باباخان به زور تحلیل کرد ایران، این تاریخ است. مردم ایران قبل از دوره ساسانی ها مخصوصا اشکانی ها تعصبی را به مذهب نداشتن، بعضی ها اینها زرتشتی بودن، بعضی غیر زرتشتی. اردشیر باباخان سخت دلگره ساسانی ها آمد چون خودش از خانواده روحانی و خانواده موبد بود، با یک سختگیری فوق العاده شدیدی دین زرتشت را با زور شمشیر به مردم ایران تحلیل کرد، آخرش هم تحلیل نشد. آخر دین رسمی بود، بود زیاد بود، مسیحی زیاد بود، بودایی در مشرق ایران در همون وقت زیاد بود، زردانی زیاد بودن، مزدکی بودن، مامری بودن، چرکیومرسی بودن و به قدری هم این موبدها که تسلط عجیبی بر شاهان ایرانی داشتن به قدری هم اینها با مذاهب دیگر به خشونت رفتار میکردن که حد نباش دنیا نشون نمیدهد مذهبی یعنی پیروان یک مذهبی، روحانیین یک مذهبی به اندازه موبدها را به اتباع سایر مذاهب فشار آورده باشند. حتی به عقیده من انکلیسیون مسیحی تفتیش عقاید مسیحی به پایه موبدهای ایرانی نمیرسید. ببینید اینها با اتباع سایر مذاهب چه میکردن؟ تو اسباب این که تلاتین یک شکل حکومتشون حکومتی بود مستقیم وجود دارد جز مدمولات این موبدها خلصه فی زمن الملک العادل پیغمبر عجب دو شهر است که به یک بیدادگر درجه اول دنیا لقب عادل بدهد. پس یک از خدمات بزرگی که اسلام در راه عقاید مردم ایران کرد این بود که ریشه فرهنگیت را از کله ایرانی بیرون آورد و قدرت دیگر نمیتونست این کار را بکند. یکی دیگر از مسائلی که باز تمام تواریخ دنیا نوشتن این است، برای اینکه استبداد حکومت را به حد اعلا رسونده باشند، سلاطین ایران را آسمانی نژاد معرفی میکردند. میگفت اینها بشر نژاد نیستند، آسمانی نژادند و کسی حق ندارد در مقابل اینها اعتراض بکند. این هم آقا داستانی اسلام با آیه الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون یک خط کشید، خط باطله کشید روی عقاید ثانویه. با این موضوع یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل یک خط بزرگ دیگر کشید روی این جور عقاید. یک نوع پرستشی در اون مرد، یک نوع انسان پرستی در ایران قدیم وجود داشت. اسلام بود ریشه اون را جا دارم. آقا این عجیب نیست. وقتی که ببینید پیغمبر محترم اسلام وقتی که وارد یک مجلس می شود، مردم از جا بلند می شود تا بشینید. این عادات ایران را نمی خواهم برای من رعایت. من هم مثل یکی هستم. به عمر ابن الخطاب، به عمر ابن الخطاب، سعد ابن ابی وقاص، امیر تو که آمده به ایران رفاقه کرده هست، در کوفه این سعد ابن ابی وقاص یه کوشک ساخته هست، یه قصر ساخته هست، بعد هم درهای کاخهای سلاطین ساسانی را آوردن به در ساختمان خودش زدن. مردم میگن چرا ایرانی اینقدر شیفته اسلام شد؟ آخر چطور شیفته اسلام نشود؟ ایرانی که دربار خسرو پرویز اون چنانی را دیدن که حتی انسان حیرت می کند از اون تشریفات، از اون تحقق، از اون استبداد. بهش یک میگن آقا فرانکت خواستیم بیاد به پیشگاهتون، نیارم تعلل وزید دیگه مانعی ندارم. اگر او به تمام بدنش جراحت دارد بیاد پیش من، ما به بعضی از بدنش هم راضی هستیم، سرش ببرید بیاریم. این تفاوت یک دو گرد آخری که از مسلمان ها شکست خود، شما ببینید در وقتی که فرار میکرد تشریفات زندگی او قهرانه ایست، قهرانه ایست. اومد عمر ابن الخطاب بهش خبر میدهد سعد ابن ابی وقاص کاخی در کوفه ساخته است. ببینید این مرد آشنا با روح اسلام چی میکند. محمد ابن عثمان که از سران صحابه پیغمبر است یک نامه را دست او میدهد، میگوید این نامه را میروی به دست سعد وقاص میدهی، ولی قبل از اون که نامه را به دست سعد وقاص بدهی بدون اینکه یک کلمه با احدی حرف بزنی احرام را جمع کن، هیزم را جمع کن، اون کاخ را قاتل بزن، بعد هم نامه من را بهش بدهی. سعد ابی وقاص نشسته است، میبیند محمد ابن مسلم وارد شد ولی حرف نمیزند. میگه یه عده بیان هیزم جمع کنند، یه عده هیزم جمع کنند، هیزم را جمع میکنند. در جلو چشم سعد ابی وقاص اون ساختمان را آتش زد. بعد نامه را تحویلش داد، دید عمر بهش نوشته است که سعد ابی وقاص دیگه با سلوک‌های اخلاق سلاطین ساسانی موقع از این به بعد پیروی بکنی، باز در را به روی خودت ببندی، دیگه مردم به تو دسترسی نداشته باشن. چشمه را از اون اولش باید گرفت. حق نداری در چنین کارها بنشینی، باید زندگیت مساوی با زندگی همه مردم باشه. ایرانی تعجب می کند وقتی که برخورد می کند با یک همچه حکومتی. در ملائم علی ابن علی طالب وارد می شود،
وقتی که نیاز به شخص کوفه، نیاز به مدائن که میرسد، ادعه از دهقانهای ایرانی، یعنی از ملاکین به کشاورزهای ایرانی، میان به استقبال امیر المومنین علی علیه السلام و اشکان کنن در رکاب امیر المومنین جدیدن. فرمود چرا این کار چیست؟ آقا این رسم ما که از بزرگ خودمون اینطور اعتراف بکنیم. فرمود نه نه، صدقه هست در اسلام، صدقه هست. این کاری که شما میکنید خودتون رو ذلیل میکنید، خودتون رو پست میکنید در مقابل رئیس خودتون، بدون این هم که بر عزت او چیزی افزوده باشم. منم یک بنده ای از بندگان خدا هستم مثل شما، این کارو که زیر خواهم نمیخوام. اسناد سوم تحولی که در افکار و عقاید مردم ایجاد شد در مسئله آتش و تقدیس آتش بود. تقدیس آتش این را هم با دردستی های اخیر هی میخوان توجیه کنن که خیلی تقدیس آتش جنبه پرستش ندارد. آقا قرآن آمد چی گفت؟ قرآن گفت تمام مخلوقات عالم از زمینیش از آسمانیش همه بنده انسان هستند. هیچ مخلوقی نیست که از انسان شریف تر باشد. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. مسجد راجع به آتش، راجع به شیطان که بحث کرد، این را مبدع شیطان داره. شیطان را آتشی مزاج معرفی کرد. در ایران آتش کده ها بود. چگونه آتش کده هایی؟ آتش رسمن تقدیس می شد. آتش فرزند خدا معرفی می شد. قبول ندارید، باور ندارید، تاریخ رو بگید. اسلام آمد آتش و آب و باد و خاک و هر عنصر دیگری را همه اینا را در یک حد قرار داد. گفت این عنصرها چیزی نیستند که احترام بخواد داشته باشند. هیچ چیزی به اندازه خود بشر احترام ندارد. ما همه چیز را برای بشر آفریدیم و بشر ما فوق همه اینها و خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اومد در جشن صدر تازه آقایون بیدار شدن در کرمان در روزنامه شاید خوندی در چند ماه پیش آقایون تازه آمدن چند روز متوالی پولها خرج کردن آمدن آتش جمع کردن آبرخشید هیزم جمع کردن. اون هیزم چقدر؟ نه صحبت یک بار و دو بار و ده بار و صد بار و هزار بار، چندین هزار بار آتش در دشت هیزم در دشت کرمان جمع کردن. هنوز موبدها با لباسهای سفیدشون دور آتش چرخ زدن، زمزمه کردن، بعدم آتش را این به اصطلاح هیزم ها را آتش کردن. به خودشون میبالم که ما یکی از سند باشکنده رو زنده کردیم. روزنامه اطلاعات روی خودش سیاه میخورد، میگیزد آتشی که از دل قرون برمیگیزد. اینها مربوط به چی بود؟ مربوط به تأثیر اسلام در افکار و عقاید ایرانی بود. سندیگه میشه از فکرش بیرون آورد، آتش پرستی که از فکرش بیرون آورد، آسمان نجادیش رو از فکرش بیرون آورد. این در دایی عقاید مختصر بخوام صحبت بکنم چون بحث خیلی بحث طولانی. اما در قسمتهای دیگر چطور؟ در نظامات و مقررات اجتماعی چطور؟ آیا اسلام مقررات اجتماعی ایران را عوض کرد یا عوض نکرد؟ من جز اون که اشاره بکنم کار دیگری ندارم، فقط اشاره میکنم، شما را ارجاع میکنم به کتابهایی که در این زمینه نوشتن، اما از کسانی که ایرانی بودن یا غیر ایرانی، حتی ایرانی هایی که با اسلام هم چندان نمیگم مسلمان نبودن، البته من این جسارت نمی کنم، ولی نوشته هاشون نشون نمیده که حامی اسلام باشن. مثل مرحوم سعید رفیزی، کتاب تاریخ اجتماعی ایران سعید رفیزی ها، هم جلد اولش که از آغاز است تا به اصطلاح در دوران ما قبل تاریخ، و جلد دیگرش که از انقلاب شاسانی ها تا انقلاب اومدی ها، اینا رو شما بخونید ببینید که یه مرد دانشمند بی تعصب ایرانی داره در اینها چه نوشته است. در زندگی اجتماعی ایران یک نظام طبقاتی بوده است که باز دنیا چنین نظام طبقاتی را به خود ندیده است. حبیب سعید را دیدیم این بیتر میدونید که در تمام ایران فقط هفت خانواده بزرگ بودن که اینها حق مالکیت و حق همه چیز داشت. روایات در آن وقت جز اقتا و تویول مردم به شما میامد. هفت خانواده هم طبقه بندی مردم ایران چهار طبقه تقسیم شده بودن. در طبقه اول طبقه روحانیون گویم بعضی که موبد بود، بعضی که هیربود بود یا هیربد بود، در طبقه آدرمند بود از این اصلا. یه دشون همون روحانی و مفتی و قاضی بودن، یه عده دیگر معلم بودن، یه عده دیگر چی بودن؟ اونها به اصطلاح متولیان آتشکده ها بودن. یه طبقه. طبقه دیگر ارتشی ها بودن. طبقه سوم کارمندان اداری بودن. این سه طبقه مخصوصا دو طبقه اول، یعنی طبقه روحانیون و ارتشی ها، از مزایای زندگی بهره‌مند بودن. اما سایر طبقات، مخصوصا طبقات کشاورزها و کاسبها و نمیدونم کارگرها، از تمام حقوق اجتماعی محروم بودن. و این در تاریخ دنیا این طبقه است که طبقات مقفل باشد، این قفل شده باشد، یعنی که قفل شده باشد، یعنی هیچ کس حق نداشت در یک طبقه که حق به طبقه بالاتر برود. شما امروز از نعمت اسلام دارید که میبینید یک بچه جهادی، بچه کشاورز مثل مرحوم آستبالحسن اصفهانی مدیسه‌ای از مدیسه بلند میشود، در مقامات علمی و روحانی و فقاهت طی میکند، یک مرتبه صبح میکند رئیس مدرسه کل مسلمین. مگه در اون وقت چیزی بود؟ ابدا. روحانیون، فقط روحانی زادگان حق داشتن روحانی باشند، از هیچ طبقه اجازه نمیدادن در اونجا وارد بشوند. ارتشی فقط خود ارتش در مناسب افتری حرفا را فقط خود ارتشی ها بودن، اگر از مردم دیگه می گرفتن سرباز بیگاری بود. آقا یه کفشگر تا آخر عمرش باید کفشگر باشد، یه آهنگر خودش بچه هاش نسلش تا دنیا دنیا باید آهنگر باشد، حق ندارد به یک به اصطلاح یه طبقه دیگر عروج کند بیاد. یه نجار همینجور، یه کنات همینجور، بابا این داستان ده که خود فردوسی، این فردوسی دیگه شاهنامه، این داستان ده خود فردوسی نوشتم در یکی از جنگ‌های ایران و روم، مثل اینکه در زمان آنوشیروان هم هست، کیسه پول دولت ترکشید تو شاهنامه، براشون قرضه ملی بگیرن، از مردم قرض بگیرن، بعد یه فرخامت پیشنهاد کرد به بودرگمه و گفت من یک موزگرم، یک کفشگرم، پول فراوانی هم دارم، حاضرم تمام پولم رو در اختیار دولت بگذارم، ولی به یک شرط، اون شرط این است اجازه دادن بچه من درس بخواند. در شورای حکومتی و شورای موقعها گذاشتن گفتن خیر، ما از این پول سر به نظر میکنیم، کفشگر زاده، موزگر زاده حق ندارد تا از گلیم خودش بالاتر بگذارد. حق تحصیل، حق درس خوندن منحصر بود یا به نجبا و اشراف و یا به روحانی زادگان. این کتاب های تاریخ دیدیم. این که همچون نظام طبقاتی را دنیا به خودش ندیدند. اون وقت شما بفکر ایرانی یه وقت وقتی که روبرو میشود با تعلیمات اسلام میگوید طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، بعد میبیند هیچ فرقی در امتیازات میان هیچ طبقه ای نمیگذارد. این ملتی که 500 سال اقلا در زیر زنجیر به سر برده است نمیخواد از جان و دل اسلام رو بپذیرد. حتی مظالم و اومدی ها اینها رو بیاد دوری شد ولی بازم نینداخت که حتی اومدی ها را ما هم مظالمشون از دوره ساسانی به سر میدونیم. اینها حقایقی که تاریخ میگوید. تتمه عراری زن باشم نرای فرد باشم امشب هم یک از ظهر به این طرف یک نظمه تب کردم تبی شدید به 40 درجه خوشبختانه میگم یا بدبختانه از داره آقایان همی یه ساعت قبل از آمدن اینجا عرق کردم آمدم که آقایان بیرون زنده نمانند. اگر فردا شب حالم خوشحالی بود تتمه مطلب رو برای شما عرض میکنم. روز وفات رسول اکرم، روز وفات کسی که ای افسوس که ما در این جور مسائل مطالعه میکنیم دقت میکنیم. اگر دقت و مطالعه بکنیم میبینیم شخصیتی مانند پیغمبر اسلام نیامده که این همه روی دنیا تأثیر کرده باشد و در جهت امروز روز وفات رسول اکرم است. آقا زندگی و مردن هر دو با شکوه است. آقا مردن ها بعضی از مردم هستن تا زنده هستن شکوهی دارن، شکوهی عظمت دارن، اما اون ساعتی که خودشو رو در چنگال مرگ میبینن مثل فانوس تانش عظمت اصحاب اون وقت ظاهر میشود که در مقابل مرگ ظاهر میشود، نمودار میشود اون شکوهی که در مقابل مرگ نشون میدهد. در حدة الوداع بود این سوره مبارکه نازل شد. اذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ان زمانی که یاری الهی و فتح و پیروزی رسید و مردم را دیدی که گروه و گروه وارد دین خدا میشوند، ای پیغمبر پس تو دیگه به تبلیغ و تحمیل پروردگارت بپردان، استغفار خداوند توبه پذیر است. ام سلمه گفت بعد از جریان حجة الوداع ما پیغمبر اکرم رو میدیدیم که در هیچ مجلسی پا نمیشد و نببر نمیخواست مگر این 25 بار استغفار میکرد. عرض کردم یا رسول الله چطور از حق شما مثل این که عوض شده است؟ فرمود که وقتی که این سوره نازل شد به من الهام شد، به من القا شد که کار تو پایان پذیرفته است، تو وظیفه خودت انجام داده ای، آماده رشکن باش. راجب علت وفات رسول اکرم درست مشخص نیست چه بوده است. آیا واقعا همون جوری که گفتن سمی که یک دختر یهودی در غذای حضرت وارد کرده بود همون اثر خودش را در نهایت عمر بخشید یا علت دیگری بوده من نمیدانم. اینقدر معلوم است یک تب بسیار شدید عارض وجود مقدس رسول اکرم شده. چهار روز مونده به وفات حضرت یک شب تنها حرکت میکند میرود فقیر. بعضی گفتن علی علیه السلام هم همراهش داد، سلام داد به اهل قبرستان فقیر. بعد جمله عجیبی بهشون گفت، فرموده ای مردگان این سرزمین، ای اهل فقیر،
خوشا به حال شما که شما جلوتر رفت. برای این که من در آینده این امت فتنه های بسیار سخت و تاریک و مظلم را پیش بینی میکنم. این جمله را به ظاهر مخاطب مردگان بودم، اما در واقع میخواست به کسانی که همراهش بودن بفهمانند و این نعره بشنند. بعد برای اونها طلب مغفرت کرد از خداوند تبارک و تعالی. بعد به همراهش فرمود هر سال قرآن یک بار بر من عرضه می شد، این سال بر من دو بار عرضه شد. به این دو من دلیل این می گیرم که من رفتنی هستم، باید برم. بیمار است، مریض است. بعد از دو روز که از این قضیه می گذرد رسول اکرم حرکت می کند، می رود مسجد. این آقا عجیب است، متاسفانه حافظه من یاری رو می کند که این عبارت های حضرت رو بخواند. صدا زد ایها الناس علائم نشون می دهد مردن من نزدیک است.
من به صدا اعلام می کند هیچ چیزی میان بنده و خدا مؤثر نیست جز عمل.
یه خیال نکنه غیر از عمل اصل دیگری، سبب دیگری، نسبی، رابطه ی چیزی مؤثر است.
الا لا یدعین لمدعین ولا یتمنن متمنن. مبادا یک مدعی یک ادعای کاذب بکند شما بپذیرید، مبادا کسی یک آرزوی کاذب بکند شما باور کنید. تحلیل من این است عمل عمل عمل،
جز عمل چیزی انسان را به خدا نزدیک نمی کند و باز جز عمل بعد چیزی انسان را از خدا دور نمی کند. اون را فریاد کرد ایها الناس
هر کسی که من وعده ای به او دادم
و مدعی است که من وفا نکردم بلند شد. اگر کسی مدعی است از من طلبی دارد ندادم، از جا بلند شد. چون امروز روزی است که من باید حساب خودم رو با مردم تسلیه کنم.
ایها الناس ایها الناس بدانید که جز عمل و رحمت پروردگار چیزی به درد انسان نمی خورد.
ولو عصیت لحنی، من که پیغمبر شما هستم اگر خدا رو معصیت بکنم سقوط می کنم. این جمله رو که گفتم اللهم هل بلغ اللهم بلغ، خدایا خودت گواه باش، من حقیقت رو این مردم گفتم. دخترش فاطمه رو میخواهد.
به دخترش فاطمه میگوید دختر عزیزم نبالا یک وقت این خیال در خاطر تو خطور بکند.
بگی من دختر پیغمبرم و چون دختر پیغمبر هستم پس تخمیر عدت تقوا پرهیزکاری عمل کار خیر عمل صالح
تا اون لحظه آخر و اون ساعت آخر
این قدرت روحی و قدرت اخلاقی پیغمبر اکرم از زمان حیاتش بیشتر جمعه. اینجور مردن ها که نام اینها را مردن با شکوه می کنند، واقعا پیغمبر اکرم مردن باشکوهی کرد. فرزند بزرگوارش امام حسن مصطفی یادی هم از این بزرگوار بشود، در حالی که از زهری که به او قرآنی لحند به خود می پیچد. در توی اتاقی در داخل اتاقی
فرمود من رو بیرون ببرید، من رو در زیر این آسمان پرستاره ببرید.
بابا چرا؟ فرمود میخوام این لحظه آخر این عالم خلقت رو تماشا کنم، خلقت پروردگار کنم رو ببینم. خدایا تو را قسم میدهیم به حق پیغمبر اکرم و به حق امام حسن مصطفی علیه السلام، خدایا به همه ما توفیق عمل و خلوص نیت نایت. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.